به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. به 158مین به اضافه تابناک خوش اومدید. امشب براتون این خبرها رو آماده کردیم: جنگ مخالفان اسلام با مدافعین آزادی بیان در امریکا، مأموریت تازه ظریف برای خروج ایران از لیست سیاه، داستان تکان دهنده برادر کشی در سوریه، ساخت کیسه ضد بمب بعد از سقوط هواپیمای روسیه، کارهای فلسطینی روی دیوارهای صهیونیست ها و ویدئوی پشت پرده تصادف میدان فاطمی از زبان شاهد ای. این زن کارولاین واکر دی آلو، زن مسلمان محجبه ایه که به عنوان قاضی در بروکلین نیویورک به قرآن مجید قسم یاد کرد و به جمع قضات امریکایی پیوست و همین موضوع با سلسله حملات شدیدی در شبکه‌های اجتماعی علیهش همراه شد. اما همیشه اوضاع اینجوری نیست. این مایکل مور، مستندساز سرشناس امریکا و شاید بشه گفت مشهورترین مستندساز جهانه، که به کمپین من یک مسلمان هستم پیوسته. کمپینی که برای مقابله با موج اسلام هراسی که ترامپ به راه انداخته به راه افتاد و حتی باعث شده عده مسیحی های امریکا برای اعلام همبستگی با مسلمان های این کشور روسری سر کنه. این ویدیو رو ببینید که نشون میده در کشوری که تنوع نژادی و دینی فوق العاده وسیع وجود داره چقدر این حرکت معنا داره.
J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. I have so many great relationships with Muslim people.
همونطور که حتما میدونید، کنگره امریکا قانونی تصویب کرد که مطابق با اون شهروندان کشورهای اروپایی که نیاز به اخذ ویزای امریکا ندارند، در صورتی که به کشورهای حاضر در لیست سیاه حامیان تروریست یعنی ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کنند، بعدش باید ویزای امریکا دریافت کنند. و متاسفانه دیروز به وقت امریکا و دیشب به وقت ایران باراک اوباما این قانون رو امضا کرد که اسباب تعجب خیلی ها شد، چرا که امریکایی ها سعی میکردن نشون بدن قوانینشون ضد مردم ایران نیست، در حالی که این دقیقاً ضد منافع تک تک ایرانی هاست و گردشگری ایران رو هم به شدت تحت تأثیر منفی قرار میده. برخی ها میگن علت اینکه اوباما این قانون رو وتو نکردیم بود که این قانون در دل لایحه بودجه گنجونده شده بود و اوباما در واقع باید بودجه 2016 رو وتو میکرد که هزینه هاش بالا بود. در این شرایط بعد از فشار افکار عمومی به دولت مردان امریکایی و اعتراض شدید مسئولان ایرانی، از جمله وزیر امور خارجه کشورمون که این قانون رو برخلاف برجام و پوچ خونده بود و همزمان مذاکرات سختی رو با همتای امریکاییش داشت، جان کری امروز به ظریف نامه نوشت و ضمن تاکید بر تعهد امریکا درباره برجام ادعا کرد: ما این تغییرات را به گونه اجرا می‌کنیم که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد ننماید. بدین منظور ما بالقوه ابزارهای متعددی را در اختیار داریم، شامل صدور ویزاهای تجاری 10 سالگی چند بار ورود، برنامه‌هایی برای تسریع در صدور ویزاهای تجاری و اختیار توقف اجرای قانون که طبق این مصوبه جدید به ما داده شده است. در این شرایط به نظر میرسه ظریف باید به مأموریت بزرگتری بره و بعد از حل چالش هسته‌ای دنبال خروج ایران از لیست کشورهای حامی تروریستی باشه، که به نظر میرسه تحققش به مراتب سازوکارهایی ساده‌تر از دستیابی و اجرای توافق هسته‌ای داشته باشه و اصولاً عمدتاً ابعاد سیاسی، نظامی و امنیتی داره. اگه این اتفاق بیفته اساساً این قانون دیگه شامل ایران نمیشه، چون در این قانون اسم ایران نیومده بلکه اشاره به کشورهای حامی تروریست و لیست قضایی امریکایی ها شده و اتفاقاً ممکنه متکی بر اون لیست در سالهای آینده قوانین مشابه دیگه‌ای هم وضع بشه. پس چه بهتر که در این شرایط ایران رو از اون لیست خارج کنیم. هرچند با وجود سالگی این پروسه، معادلات منطقی و سیاسی و به خصوص لابی عربستان و رژیم صهیونیستی اجازه وقوع چنین اتفاقی رو به همین سادگی نمیده، اما قدرت لابیگری ظریف هیچ چیز رو بعید نمی کنه. امیدواریم خارجی ها باز هم به ایران بیان و از این کلیپ ها بسازن. ما از امریکا میاییم به منطقه پرآشوب خاورمیانه و مستقیم میریم به شمال عراق، جایی که ارتش ترکیه با همون سرعتی که اشغالش کرده بود داره ترکش میکنه. ظاهراً فشار مستقیم باراک اوباما و تماس تلفنی روز جمعهش با اردوغان باعث شده تا اردوغان مجبور بشه علارغم میل باطنیش دستور عقب نشینی بده. همزمان تروریست ها هم از مناطقی از سوریه عقب نشینی کردن و حالا داستانهای تکون دهنده ای از اونچه در سوریه رخ میده شنیده میشه که دعوت میکنیم یکیش رو بشنوید.
گوشه و کنار خط مقدم سوژه هاییست دیدنی، عجیب، آموزنده.
با وجود اینکه به این شخص اصرار کردن که با ما بیا و با تروریست ها باش، اما این در این منطقه مونده.
پیرمردی که 10 پسر دارد، 2 پسرش فریب خوردند، همراه تروریست ها شدند روبروی مردم.
عندك 10
8 پسرش با مردمند، علیه تروریست ها می جنگند. پدر مانده است در شهر و هیچ جا نمی رود و ناراحت از عاقبت فرزندان تروریستش. پیرمرد امید دارد 2 پسرش به آغوش خانواده و وطن بازگردند. برادر تروریست با برادر رزمنده در تماس است، پیام صوتی فرستاده برای خانواده اش، پیامی تهدیدآمیز. که یا به تروریست ها بپیوندید یا شما را میکشیم.
انا و ابوی القناه صور مطلوبين الذبح.
یه آزمایش تازه است تا دیگه اتفاقاتی شبیه سقوط هواپیما بر اثر انفجار پیش نیاد. دانشمندان بعد از این حادثه ایده رو که در چند سال اخیر در مرحله آزمایش بود نهایی کردن که مطابق با اون یک کیسه بمب پروف یا ضد بمب ساختن که میتونه موج انفجار رو بگیره و اثر بمب رو به حداقل برسونه. ظاهرا قرار این کیسه برای قسمت بار در نظر گرفته بشه که ریسک وجود بمب در اونجا بیشتر از سایر بخش‌هاست و اتفاقا هواپیمای روسی هم از همین ناحیه آسیب دید. سقوط کرد. اینا نشون میده چقدر احتمال تکرار اون چه بر سر هواپیمای روسیه در شرم و شیخ اومد برای خطوط هوایی سایر کشورها محتمل الوقوعه. خلاصه اینکه داعش بر تمامی ابعاد زندگی بشر تاثیر میذاره و نشون میده مرزهای تروریسم و وحشت از تروریسم تا کجاها میتونه گسترش پیدا کنه. از عراق و سوریه میریم به فلسطین و کنار دیوار حائل که پارکورکارای فلسطینی 24 ساعته ازش بالا میرن و مصیبت تازه‌ای برای صهیونیستا شدن. این گزارش رو درباره این نوجوانای فلسطینی ببینید.
We parkour here near the wall because we wished that we could fly over the wall to meet the family, the friends, that they can't come in here. When my father look at me doing it and doing some crazy moves, he like, wow, that's my son. I'm proud of you, my son.
If soldier or settler follow me, I will use parkour to run and save myself. City is trapped, we're free. We're trying to be more free. This wall is not good.
اینا تصاویر یه تصادف در میدون فاطمیه که بر اثر نرسیدن اورژانس، تأخیر شدید پلیس 110 و حضور دیر هنگام تیم پزشکی بیمارستان سجاد که همون اطراف بودن و البته پیوند اینها با شدت حادثه، این خانم سانحه دیده فوت میکنه. برای اینکه با مدل مسئولیت پذیری نهادهای مختلف و به زنگاه سنجشش و همچنین وجدان عمومی آشناتون کنیم، دعوتتون میکنیم پشت پرده این ماجرا رو ببینید.
ببینید، واقعیت اینه که ما در رابطه با مسئولی که بیرون بیمارستان اتفاق میفته مسئولیتی نداریم. خب در رابطه با مسئله اورژانسی که در بیرون بیمارستان اتفاق میفته، یه چیزی در کشور به نام اورژانس پیش بیمارستانی یا 115 تعریف شده. بیمارستان ها مکلفن به بیمارانی که داخل بیمارستان میان خدمت بدن، اما مسئله اخلاقی و انسانی ایجاب میکنه اگر که مسئله در حول و حوش بیمارستان هم اتفاق بیفته و به ما اطلاع بدند، با به مورس دیگه بکنیم.
در قانون شما نیست مسئله اخلاقی،
مسئله اخلاقیه. مسئله اخلاقیه دقیقا. و این مسئله اخلاقی رو تا اونجا که من میدونم، حالا این مسئله اخلاقی رو ما به نحو احسن رعایت کردیم. به محضی که به ما اطلاع دادن ساعت 14:44 بیمار ساعت 15 من بالا سرش توی خود اتاق سی پی آر اورژانس بودم به همراه اعضای متخصص تیم، جراح اعصاب، ارتوپد، جراح و متخصص گوش حلق و بینی و یه دونه پزشک عمومی که توی اورژانسه، به اضافه 12 تا پرسنل پرستاری که توی گروه تیم احیا هستن. یعنی ببینید، این واقعیت اینه: یک، بیمار تصادف کرده. خب نیم ساعت بیمار روی زمین افتاده بوده، مردم توجهی بهش نکردن، حتی کیفشو زدن بعضیا.
مردم منظورتون چیه؟ یعنی چه توجهی میتونن بهش بکنن؟
ببینید، میتونستن اولین کاری که میتونستن بکنن توی نیم ساعت وقتی میبینن بیمارستانو، سریع میتونستن بیان بیمارستان انتقال بدن. خب
آخه تو همین مسابقه که پخش شد خیلی گله‌مند از این بودن که اورژانس بیمارستان زود نیومده. یعنی شاید بشه این استنباط رو کرد که اطلاع داده شده و بیمارستان اورژانسی زود نیومده.
نه، من اینو تکذیب میکنم. به محضی که ببینید فیلمای بیمارستان ضبط شده هست، خب زمانی که اون فرد اومد داخل بیمارستانی، آقای موسنی بودش، من امروز فیلم ها رو چک کردم، یه آقای موسنی اومد به نگهبان ما گفت، به مسئول نگهبان ما، مسئول نگهبان رفت توی اتاق مدیر داخلی، از اتاق مدیر داخلی به دفتر پرستاری اطلاع دادن، دفتر پرستاری به من زنگ زد بلا فاصله. این فاصله چند دقیقه طول نکشید که نیروهای من رفتن در داخل میدون و مریض رو احیا کردن و با برانکار خود بیمارستان آوردنش داخل. خب یعنی واقعا تعللی که نبود هیچی، خیلی به سرعت کار انجام شد. این کار در طول بیمارستان‌های کشور بی سابقه است. علت هم فقط اینه که مریض نزدیک ما بود، شاید این مریض فاصله از ما داشت، خب واقعا ما هم نمی‌تونستیم این کارو بکنیم.
این خبطی در این قضیه انجام نشده. یعنی ما به سرعت خدمات دادیم، بیمار اومد، ببینید این بیمار مرده بود، خب وقتی اومد توی اتاق سی پی آر ما احیا شد، 3 لیتر مایه گرفت، 3 لیتر مایه گرفت تا نبضش پر شد، خب و فشارش قابل دیتکت شد، قابل لمس کردن شد، فشارش رو میتونستیم متازه بفهمیم فشار چنده. وقتی که فشار اومد بالا خیالمون راحت شد، بعد مریض رو دادیم بره سی تی اورژانس بشه با جراح اعصاب متخصص بیهوشی مقیم. رفتن سی‌تی و سی‌تی مریض متاسفانه چندین نقطه شکستگی در گردن و در سر و در قاعده جمجمه به اضافه بیرون زدگی جمجمه و خونریزی شدید داخل مغزی، همه اینا یه چیزایی بود که میگم همه متاسفانه وضع مریض وخیم بود. اگر این وضع مریض وخیم نبود، مریض زنده میموند. اگه مریض یه دونه کانتوژن مغزی بود، یه ضرب مغزی ساده بود، خیلی راحت نجات پیدا میکرد. تو ضربه خیلی شدید بود.
دوستان آی عباسی که خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدین به برنامه ما. شما شاهد عینی این واقعه بودید دیروز. ممکنه شما دقیقاً بفهمید که چه اتفاقی افتاد و چه زمانی به بیمارستان بعد از حادثه اطلاع رسانی شد؟
خدمت شما، من از زمان شروع این صحنه تصادف فکر می‌کنم چه نزدیک 30 تا 35 دقیقه این بیمار روی زمین بود.
خب
بعد از این زمان بیمارستان متوجه، البته وقتی هم که بیمارستان متوجه شد همه پرسنل بیمارستان اومدن برای کمک، ولی شخصی که اون وسط وایستاده بود دم بیمارستان، یعنی جلوی در پارکینگ، امتناع میکرد از کمک کردن، میگفتش که این به ما ربطی نداره. حالا من نمیشناسم،
یعنی زمانی بود که عوامل بیمارستان اومده بودن.
اومده بودن، بله، دو بار سه بار حتی اومدن تا پای
حاضر به انتقال،
نه دو سه بار حتی پرسنل بیمارستان همه اومدن با برانکاد اومدن که مریضو بردارن. ولی اون آقا من نمیدونم چرا مشکلی داشت، چی بود مشکلشون که میگفتش که این به ما ربطی نداره.
همین برانکارد بیمارستان اومده بود، مستوم روش گذاشته بودن، میخواست بره داخل بیمارستان ولی نمیذاشت.
دو بار سه بار هی اومد تا دم پای بیمار، ولی متاسفانه نتونستن. ولی پرسنل بیمارستان تقریبا چیز تقریبا 30 تا 35 دقیقه بعد از این قضیه اطلاع پیدا کردن.
بعد تو همون فاصله به اورژانس، به پلیس 110 کسی تماس گرفته بود، اطلاع دارید شما؟
والا زار بحثی که مثل که فرار کرده، چون یه نیسان مورانه تقریبا شیری رنگ بود، چون تو این وسط دو تا ماشین بودش. ماشین اول میزنه و این خانم موقعی که میخوره زمین میفته رو ماشین دوم، که متاسفانه من علت حضورم الان تو این برنامه فقط به خاطر اینه که اون آقا بیگناهه.
یعنی اینو ماشین دوم،
ماشین دوم که
زار بحثی فرار کرده،
بله زار بحثی فرار کرده، و اون شخص دوم خیلی ناراحت شدم از این قضیه، چون دیشب باشون هم حتی صحبت کردم دیروز بعد از ظهر. ایشون فقط اون خانم موقع زمین خوردن روی ماشین ایشون افتاده، جای دستش هم حتی رو ماشین بود. ولی اورژانس تهران اصلا زمانی اومد که دیگه بیمار انتقال داده بودن به بیمارستان،
یعنی اورژانس تهران به تاخیر 30 40 دقیقه رسید،
بیشتر از 40 دقیقه شد، چون من محل کارم اونجاست. فکر میکنم یه چیز نزدیک که 3 رو.
پلیس 110 چطور؟
پلیس 110 متاسفانه خیلی دیر حاضر پیدا،
یعنی کی اصلا دیگه
فکر زمان... میکنم بله پلیس 110 زمانی بود که دیگه مریض انتقال داده بودن به بیمارستان.
بعد سوالم اینه، اون موقعی که شما مصدوم رو روی تخت گذاشته بودن، عوامل بیمارستان تا مر داخل بیمارستان که این ممانعتی اتفاق افتاد، این چقدر زمان
این ممانعت اولش اتفاق افتاد
حدودا ممانعت... چقدر زمان برد؟
فکر میکنم همون نیم ساعت،
یعنی نیم ساعت رو تخت بیمارستان. نه نه نه. رو برانکارد، نه از زمانی که رو برانکارد بود رزم میکنم،
نه از زمانی که رو برانکارد بود دیگه به مشکل بر نخوردم، برنش داخل بیمارستان. ولی این که دو سه مرتبه این برانکارد اومد و خالی برگشت، یعنی این امتناع یه مقداری مشکل ایجاد کرده بود.
این گفتگو البته بخشای دیگه هم داره که در راستای مالکشی بر فاجعه بود که با ندیدنش چیزی رو از دست نمیدید. خوش باشید دوستان، از این که امشب هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و اگه به اضافه تابناک دیگه، شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار، سایتون کم نشه.